درس دوم بیان اصل وراثت در عصمت. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر. قانون وراثت اصل مهمی است که در تمام شؤون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن به دست آمده است و می توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد انسان و انتقال خصوصیات و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به ثبوت می رساند. نطفه انسان ذره ای از سازمان وجودی اوست که تمام آثار و خصوصیات انسان به طور تراکم و اندماج و به طور قوه و استعداد در او موجود است و چون در رحم مادر در ظرف مخصوص خود با شرایط خاصی جای گرفت، به مرحله فعلیت رسیده و به صورت نشر در آمده و به ظهور می رسد و تمام خصوصیات مادی و اخلاقی و روحی پدر و مادر خود را نشان می دهد. نه تنها فرزند از نظر رنگ پوست و کیفیت سازمان اعضا و جواره و ترکیب استخوان‌ها از پدر ارث می برد، بلکه در هر ذره از خون و در هر سلول ریز ذره بینی به تمام معنی مشابه با ذره خون پدر و با ذرات ذره بینی سلول های اوست، به طوری که طفلی که پدرش مشکوک باشد از راه تجزیه خون او می توان پدر او را معین نمود، چون در حقیقت طفل شاخه و فرعی است که از درخت هستی و اصل مادی و معنوی پدر منشعب شده و در تمام خواص خود حکایت از آن اصل می نماید. از چشم و دماغ و گوش و قلب و معده و کلیه و استخوان و هیکل گذشته، در اجزاء خرد و ذره بینی نیز فرزند به عنوان توارث از پدر و مادر خود خواص و آثار هستی را اخذ می نماید. حتی امراضی که در نیاکان وجود دارد به فرزندان خود انتقال می یابد و اگر در نسل اول یا دوم ظهور نکند، بالاخره آن اصل مرض خود را در دوره تطور و انقلاب چند نسل حفظ نموده تا دوران کمون خود را طی کند و در چندین نسل بعد که شرایط ظهورش موجود گردد به ظهور برسد. این آثار و خصوصیات از پدر نه فقط به نطفه او انتقال می‌یابد، بلکه در هر یک از سلول‌های انسان تمام آثار هستی او مشهود است و میتوان گفت در هر ذره از بدن انسان یک انسان کامل به نحو استعداد و قوه وجود دارد که چنانچه شرایط تربیت و تکامل موجود گردد به صورت یک انسان کامل در می‌آید و به عبارت دیگر نه تنها در نطفه انسانی کامل وجود دارد که در ظرف مستعد و رحم به ظهور می رسد، بلکه در هر سلول یک انسان کامل به نحو توارث و انتقال مراتب هستی موجود است. گرچه تا به حال عملاً نتوانستند در ظرف مستعد این سلول را با سلول زن تلقیح نموده و طفلی نوزاد در خارج ظرف رحم به وجود آورند، لیکن گذشته از آن که دلیلی بر امتناع آن نیست، ادله‌ای بر امکان آن اقامه شده و ممکن است در طی سیر علمی بشر روزی را به خود ببیند که از تلقیح هر یک از سلول‌های بدن مرد با هر یک از سلول‌های بدن زن و پیوند بین آن دو در ظروف مستعد و متناسب طفلی به وجود آید و از یک مرد و یک زن در زمان کوتاهی میلیاردها کودک به ظهور رسد. این موضوع در اثر همان اصل توارث است که تمام خاصه های شخص در هر یک از ذرات بدن او اثر می‌گذارد و آن ذره حکایت از تمام آثار وجودی آن شخص می‌نماید، کما آنکه در نباتات دیده می‌شود نه تنها از راه کاشتن تخم در زمین، بلکه از راه قلم زدن و از راه پیوند نمودن اصل وراثت کار خود را کرده و درختی مانند اصل خود نشو و نما می نماید. چون در شاخه‌ای که با آن قلمه می زنند تمام خصوصیات درخت از ریشه و تنه و ساقه و برگ و میوه طبق ریشه و تنه و ساقه و برگ و میوه اصل خود موجود است. در پیوند نیز همین طور است. جوانه پیوند ساقه درخت دیگر را رحم برای تربیت خود قرار داده و در آنجا نشو و نما می کند و تمام آثار اصل خود را بدون تخطی و تجاوز به ظهور می رساند. ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. از مادیات و مراتب ظهورات طبیعی در انسان بگذریم، در افکار و اخلاق و روحیات نیز طفل از اصل خود به نحو توارث بهره می گیرد و از راه نطفه اخلاق و غرایز پدر و مادر در طفل به ظهور می رسد و از ترکیب آن دو نطفه مجموعه مرکب از آن دو طفل را با اخلاقی خاص که نتیجه اخلاق و غرایز آن دو می باشد به ظهور می رساند. بدون هیچ تخطی و تجاوز فرزندی که پدر و مادرش شجاع باشند شجاع خواهد شد و اگر جبان و ترسو باشند جبان خواهد شد، اگر سخی باشند سخی و اگر لئیم باشند لئیم خواهد شد، اگر با گذشت و ایثار باشند فرزند نیز فداکار و با گذشت خواهد شد. پدر و مادر عاقل بچه عاقل به وجود می آورند و چنانچه کودن باشند فرزند آنان کودن خواهد شد. خلاصه در تمام اخلاقیات و غرایز روحی فرزند از اصل پدر و مادر خود خارج نبوده، بلکه تابع و نتیجه صفات آن دو و نتیجه از لقاح و فعل و انفعال قوای روحی و اخلاقی آن دو خواهد بود. ممکن است احیانا فرزند شخص عاقل کودن یا فرزند شخص کودن و کون ذهنی عاقل گردد. البته این نیز روی شرایط و ظروف تربیت در رحم یا انتقال نطفه یکی از نیاکان او که چنین بودند و ظهور آن در این نسل خواهد بود می باشد. البته آن نیز طبق اصل وراثت است. اصل وراثت در حیوانات و نباتات نیز ملاحظه می شود. بچه گرگ مانند گرگ و بچه گوسفند گوسفند و بچه شیر شیر خواهد شد و نسلاً بعد نسل از نقطه نظر کیفیت سازمان بدنی و سلول‌های جسمی و صفات روحی آثار و کیفیات آنان به طبقات بعدی انتقال می‌یابد و در نباتات از گل یاس گل یاس و از گل محمدی گل محمدی به وجود می‌آید که در رنگ و شکل و بو تابع اصل خود هستند. از درخت سیب درخت گلابی به وجود نخواهد آمد گرچه هزاران سال بگذرد و نسل‌های متعدد درخت سیب اطواری را طی نمایند. باری این اصل وراثت اساس عالم هستی بوده و این ظهورات طبق این ناموس به جلو می روند. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این اصل وراثت که در تمام شؤون مذکوره بقا و ثبات خود را حفظ نموده، از همه مهمتر و بالاتر بقا و ثبات او در معنویات و اسرار الهی است. خداوند آدم بلبشر را ایجاد نمود و او را خلیفه خود قرار داد و دل او را مرکز تجلیات انوار جمال خود نموده، عقل او را قوی و سینه او را منشره و قلب او را وسیع نموده، به طوری که به تمام اسرار عالم کون بتواند اطلاع یابد و از حقایق موجودات با خبر شود و پرده اوهام را پاره نموده فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جای گیرد و به مقام اطمینان برسد و سر غیب مطلع گردد و با فرشتگان گفت و شنود داشته باشد و در حرم امن و امان الهی سکنا گزیده، دل او مرکز تجلیات اسما و صفات حضرت معبود جل شأنه قرار گیرد. احاطه قدرت و علم و حیات خدا را در جمیع مراحل عالم هستی به رأی العین مشاهده نماید و با حضرت باری تعالی مناجات نموده و از سر و باطن تکلم کند و به مقام علمه شدید القوا ذو مرت فاستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها فائز گردیده و بعد از فنای از نفس به بقای خدا باقی و اسفار اربعه خود را به پایان رسانیده، آینه تمام نما و مظهر تام و اتم حضرت احدیت گردد. این نور در بدو پیدایش حضرت آدم در او به ودیعت قرار داده شد و به مقتضای و علم آدم الاسماء کلها و نیز به مفاد و ازقال رب و کل الملائکت اینی جائل فی الارض خلیفه، آدم یگان گوهر عالم هستی و یگان در شاهوار صدف عالم کون و خزینه اسرار حضرت ربوبی قرار گرفت و تا حدی در او طلوع نموده و به ظهور پیوست، لکن به مقتضای اصل وراثت آن سر به فرزندان آدم انتقال یافت و در پیامبران هر یک به نوبه خود به نحوی طلوع و بروز نمود و با مراتب اختلافی که در آنان دیده می شد، هر یک مرکز تجلی آن نور به قدر استعداد و ظرفیت خود شدند. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، تا نوبت به خاتم النبیین و سید المرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، آن نور به نحو تام و اتم طلوع نمود و به اصل وراثت تا به حال در اسلاب پدران که دوران کمون خود را طی می نمود اینک به مرحله ظهور و بروز رسید و آنطور که باید و شاید بدون هیچ کمی و کاستی طلوع نمود. لذا شریعت او ناسخ همه ادیان و دین او متمم و مکمل تمام ادیان و تا روز قیامت باقی و برقرار است و این آثار به واسطه سعه روح و ظرفیت قلب مبارک آن حضرت است، نه امر اعتباری تشریفاتی، و سپس در ذریه آن حضرت انتقال یافت. یعنی همان نور دو قسمت شد، نیمی در نفس مبارک آن حضرت و نیمی در نفس امیرالمؤمنین علیه السلام جای گرفت و از لقاح نور امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه سلام الله علیها به ذریه آن حضرت منتقل شد، کما آنکه فرمود ان الله جعل ذریت کل نبی فی صلبه و جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، خداوند ذریه هر پیغمبری را از صلب خود آن پیغمبر قرار داد و ذریه مرا از صلب علی ابن ابی طالب قرار داد. از سلمان روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول کنت انا و علی نورا بین یدی الله تعالی قبل ان یخلق آدم و به 14,000 عام فلما خلق الله آدم قسم ذلک النور جزئین جزء انا و جزء علی اخرجه احمد فی المناقب. احمد ابن حنبل که یکی از بزرگان ائمه اهل تسنن است طبق روایت کتاب الریاض النظره از سلمان فارسی روایت کرده است که او میگوید از رسول خدا شنیدم که میفرمود من و علی نور واحدی بودیم در نزد خداوند تعالی قبل از آن که آدم را بیافریند به فاصله 14,000 سال. سپس چون خداوند آدم را آفرید آن نور را دو قسمت نمود، یکی از آن دو قسمت من هستم و قسمت دیگر علی است. و نیز از کتاب مودت القربا در ینابیع المودة حدیث می کند از عثمان که او از رسول خدا روایت می کند که خلقت و انا و علی من نور واحد قبل ان یخلق الله آدم به 14,000 عام. عثمان ابن عفان از پیغمبر اکرم روایت کرده است که آن حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی 14,000 سال پیش از آن که آدم بلبشر را خلق کند من و علی را از نور واحد بیافرید. فلما خلق الله آدم رکب ذلک النور فی صلبه فلم یزل شیئا واحدا حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب ففی النبوه و فی علی الوصیه. چون آدم را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داد و دائما آن نور نسلا بعد نسل واحد بود تا در صلب عبد المطلب به دو قسمت منقسم شد، نیمی به من و نیمی به علی ابن ابی طالب منتقل شد. پس خداوند نبوت را در من قرار داد و وصایت و ولایت را در علی قرار داد. مورخ امین حسین ابن علی مسعودی در مروج الذهب روایت نغز و پرمحتوایی را از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آغاز آفرینش و کیفیت خلقت نور محمد و آل محمد علیه السلام و نحوه انتقال آن نور در نشعات مختلف بیان می کند تا می رسد به خلقت ملائکه و آفرینش آدم. و پس از آن می فرماید ثم نبه آدم علی مستودعه و کشف له عن خطر مأتمنه علی بعدما سماه اماما عند الملائکه. و سپس خداوند آدم بلبشر را برانچه در او به ودیعت نهفته شده بود آگاه و مطلع گردانید و از عظمت و بزرگی آنچه نزدش به رسم امانت سپرده و او را بر آن امین قرار داده بود پرده برداشت. و این بعد از آن بود که آدم را در نزد فرشتگان به عنوان امام نامگذاری نموده و منصب امامت و ولایت را به دو تفویض کرده بود. فکان حظ آدم من الخیر ما آواه من مستودع نورنا ولم یزل الله تعالی یخبع النور تحت الزمان الى ان فضل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فی ظاهر الفترات. بنابراین حظ و بهره آدم از خیر و رحمت به همان مقداری بود که خداوند از نور نهفته و به ودیعت سپرده شده ما در او فرود آورده و تمکین داده بود. و بر همین منوال خداوند تعالی پیوسته آن نور را در تحت گذران زمانها پنهان می داشت تا اینکه محمد را که درود و سلام خدا بر او و بر اهل بیتش باد در ظاهر زمانهای فترت نیز که از پیامبران خالی بود برتری و فضیلت داد. فدع الناس ظاهرا و باطنا و ندبهم سرا و اعلانا و استدعا علیه السلام التنبیه علی العهد الذی قدمه الی الذره قبل النسل. در این حال مردم را از دو وجهه ظاهر و باطن به این پیامبر دعوت نمود و در پنهان و آشکار به تبعیت و پیروی از شریعت او خواند و این پیامبر مردم را بر همان عهد و میثاقی که خداوند قبل از پیدایش نسل در عالم زر با آن نموده بود متنبه و آگاه ساخته و بر همان اساس و بنیان انسانها را دعوت کرد. فمن وافقه و قبس من مصباح نور المقدم اهتدا الى سره و استبان واضح امره و من ابلسته القفله استحق سخط. کسانی که با این پیامبر موافقت نموده و از آن چراغ تابان پیشین مشعلی برای خود فروزان نموده بودند به سر واقعیت او راه یافتند و از امر روشن او بهره ها یافتند و کسانی که به غفلت دچار تحیر و سرگردانی شدند سزاوار خشم و غضب گشتند. ثم منتقل النور الى قرائزنا و لمع فی ائمتنا فنحن انوار السماء و انوار الارض فبنا النجا و منا مکنون العلم و الینا مسیر الامور. تا آنکه آن نور در طبیعتهای ما منتقل شد و در امامان ما درخشید، پس ما نورهای آسمانها و نورهای زمین هستیم و به وسیله ما نجات و رستگاری خواهد بود و آن علمهای پنهان و دانشهای مخفی از ما ظهور و بروز خواهد نمود و بازگشت امور به سوی ماست و به مهدینا تنقطع الحجج خاتمت الائمه و منقذ الامه و غایت النور و مصدر الامور. و با قیام مهدی ما حجتها و دلیلها منقطع گشته و خاتمه خواهد یافت و اوست خاتمه پیشوایان و امامان و اوست نجات دهنده و رهاننده امت و اوست غایت و نهایت نور و محل صدور امور. فنحن افضل المخلوقین و اشرف الموحدین و حجج رب العالمین. پس ما افضل از تمام آفریدگانیم و اعلا و اشرف از جمیع یکتا پرستانیم و حجتهای الهیه و دلیلهای پروردگار جهانیانیم. فلیهنع به نعمت من تمسک به ولایتنا و قبض علا عروتنا. پس گوارا باد به نعمتهای الهیه کسی که به ولایت ما تمسک جوید و چنگ زند و دستاویز ولایت ما را به دست گیرد. سپس مسعودی گوید این روایت از حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد از پدرش محمد ابن علی از پدرش علی ابن الحسین از پدرش حسین ابن علی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه روایت شده است. و نیز مسعودی گوید که من در بسیاری از کتب تواریخ و سیره و انساب دیدم که چون آدم بلبشر صدای هاتفی را شنید که از کشته شدن فرزندش حابیل به او خبر داد و قصه و اندوهش برای جریانات گذشته و آینده رو به فزونی گذاشت، خداوند به او وحی فرستاد فاوحى الله الی انی مخرج منک نوری الذی به السلوک فی القنوات الطاهره والارومات الشریفه. خداوند به آدم وحی فرستاد که من از تو بیرون می آورم نور خودم را، آن نوری که به واسطه آن می توان در اسلاب متین و استوار پاکیزه اعقاب و ریشه های شریف نسل های گرامی داشته شده انساب راه یافت. و اباهی به الانوار و اجعله خاتم الانبیا و اجعل آله خیار الائمت الخلفاء و اختم الزمان بمدتهم و اقص الارض بدعوتهم و انشرها بشیعتهم. من به آن نور بر تمام نورها مباهات و افتخار می کنم و آن نور را خاتم پیغمبران قرار می دهم و آل او را بهترین پیشوایان و امامان و برگزیده ترین خلیفگان قرار می دهم و چرخ امتداد زمان را به مدت حکومت الهیه آنان به پایان می رسانم و زمین را از دعوت و ندای آنان مالامال می نمایم به طوری که نقطه ای از زمین برای ندا و دعوت غیر آنها یافت نشود و زمین را برای تردد و تمکین شیعیان آنان باز می کنم. فشمر و تطهر و قدس و سبح وغش زوجتک علی طهارت منها فإنّ ودیعتی تنتقل منکما الی الولد الکائن منکما. ای آدم، حال کمر خود را محکم ببند و آماده شو و تحصیل طهارت کن. خدای خود را به تقدیس و تسبیح یاد کن و سپس برو به سوی زوجت و در حال طهر و پاکیزگی با او نزدیکی کن، چون امانت و ودیعه من از فرزندی که از شما دو تن به وجود آمد منتقل می شود. حال که این مطلب واضح شد، رجوع کنیم به تفسیر آیه‌ای که در مطلع گفتار ذکر شد. ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا. ما قرآن مجید را بعد از آن که به تو فرو فرستادیم به نحو توارث به بندگان برگزیده خود میراث دادیم. باید دید این چه میراثی است و بنابراین بحث در دو موضوع واقع خواهد شد. موضوع اول آن که مراد از کتاب چیست؟ موضوع دوم آن که مراد از بندگان برگزیده که کتاب را به آنان به نحو توارث سپردیم چه کسانند؟ اما موضوع اول، بدون تردید مراد از کتاب قرآن کریم است، چون در آیه قبل از این آیه فرماید وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. آنچه از کتاب به تو وحی کردیم مسلماً و بدون تردید حق است. و این خطاب راجع به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله است و کتابی که به حضرت وحی شده قرآن کریم است. بنابراین چون به دنبال این آیه بدون فاصله میگوید سپس ما کتاب را به بندگان برگزیده خود ارث دادیم، معلوم می شود که مراد همین قرآن مورد ذکر است و البته معلوم است که مراد از این قرآن ارث داده شده قرآن نوشته شده نیست، بلکه مراد حقیقت قرآن است که بر قلب آنان وارد شده است و به همان نهجی که حضرت رسول الله آن حقایق را از جبرائیل امین تلقی کردند، به همان نهج این بندگان برگزیده از حضرت رسول الله قرآن را تلقی نمودند و آن حقایق و اسرار و دقایق و لطائف که لا یمسه الا المطهرون و انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، با سطح بسیار عالی و مرتفعی که اختصاص به خود آنان داشته است بر قلبشان وارد شده است. اما در موضوع دوم، طبق روایات فراوان و مستفیضی که از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام وارد است، مراد از این بندگان برگزیده ذریه پیغمبر اکرم از اولاد حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند که به مقتضای آیه مبارکه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین در تحت ذریه و آل ابراهیم واقع شدند. علاوه از صدر اسلام تا به حال هیچ کس ادعا ننموده که از امیر المؤمنین علیه السلام و از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین کسی دیگر به کتاب خدا عارف بوده است، بلکه طبق روایات متواتر که از بزرگان اهل سنت وارد شده است، امیر المؤمنین علیه السلام اعرف و اعلم امت به کتاب خدا بوده اند و بنابراین مسلماً مراد از بندگان برگزیده خدا که قرآن به آنان ارث رسیده است آنانند. از اینها گذشته طبق حدیث متواتر بین شیعه و سنی که پیغمبر عترت خود را ملازم و قرین قرآن قرار داده است، معلوم می شود که مراد از بندگان برگزیده همانا عترت رسول خداست. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من در میان شما دو چیز بزرگ و سنگین از خود به یادگار می گذارم. یکی کتاب خدا و دیگری عترت من، یعنی اهل بیت من هستند و این دو هیچگاه از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و علاوه بر روایاتی که درباره علم امیر المؤمنین علیه السلام آمده، مانند حدیث وارد از ام سلمه که پیغمبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است و قرآن با علی است، و حدیث انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی در اوست، و نظائر آنها از روایاتی که درباره علم امیر المؤمنین وارد شده است استفاده می شود که آن حضرت از وارثین کتاب خدا از رسول الله بوده اند. اما راجع به آن که می فرماید فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله، معلوم است که منظور همان اصحاب شمال و اصحاب یمین و مقربونند و مسلما مراد از بندگان برگزیده همان دسته سومند که در خیرات گوی سبقت را ربودند. بنابراین یا ضمیر منهم راجع است به عبادنا بدون قید استفا، یعنی مطلق بندگان ما به سه دسته تقسیم می شوند، لکن از میان آنان همان سابقون الالخیرات هستند که مورد برگزیدگی واقع شده و کتاب را ارث بردند، و یا ضمیر منهم راجع است به الذین استفینا من عبادنا، بدین معنی که هر سه طایفه شریکند در وراثت کتاب، گرچه وارث حقیقی و حافظ کتاب همان دسته سوم که عالم به کتابند خواهد بود. و مانعی ندارد که در عین آن که قائم به کتاب و حافظ آن بعضی به خصوص باشند، نسبت وراثت به همه داده شود، مانند کریمه شریفه و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، ما تورات را به بنی اسرائیل به عنوان ارث داده ایم، با آنکه تورات بر حضرت موسی نازل شد نه بر همه آنان، لکن چون حضرت موسی در میان بنی اسرائیل است، عنوان نسبت اعطاء تورات به بنی اسرائیل نیز تجوزن صحیح است. و بنابر این احتمال مراد از ظالم لنفسه همان افرادی از مسلمانان هستند که به واسطه ی ارتکاب سیئه‌ای بر نفس خود ستم نمودند، چون بنابر این احتمال ظالم لنفسه از اقسام افراد برگزیده خواهد بود و لذا نمیتوان آنان را از اصحاب شمال قرار داد، بلکه از اصحاب یمینند. غایت الامر آنکه کاستی و منقصتی در آنها خواهد بود. باری بگذریم به اصل بحث، و آن این که چون امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام بندگان برگزیده هستند، طبق نصوص صریحه‌ای که خود اهل سنت از بزرگان از محدثین آنها نقل کرده اند، لذا آنان پاسداران و حافظان کتاب خدا هستند. حافظ و وارث قرآن کسی است که در مقام و منزله رسول الله بوده و قلبش مانند قلب رسول خدا تحمل و ظرفیت آن حقایق را داشته باشد. ما در اینجا بعضی از روایاتی را که علمای معروف عامه در کتب خود آورده اند ذکر می کنیم تا مقام و منزلت امیرالمؤمنین علیه السلام از نقطه نظر آنان معلوم شود. در ینابیع المودة از جابر ابن عبدالله انصاری روایت کند که پیغمبر اکرم فرمود کف و علیین کفی، دست علی دست من است، و معلوم است که مراد از دست آثار مترتبه بر دست است، از اخذ و اعطا و کتابت و حرب و غیره، و خلاصه تمام افعالی که از دست سر می زند. و چون این افعال مترتب بر اراده و اختیار نفس است، فلذا مساوی بودن کف ملازم با مساوی بودن در تمام مبادی و مراحل افعال از حالات نفسیه و مکارم اخلاق و شیم پسندیده است. و نیز از ابوبکر وارد است که رسول خدا فرمودند یا ابوبکر کفی و کف و علیین فی العدد سوا، و در روایت دیگر یا ابوبکر کفی و کف و علیین فی العدل سوا، ای ابوبکر دست من و دست علی در عدد مساوی است، ای ابوبکر دست من و دست علی در عدل مساوی است. بعید نیست که هر دو حدیث فی العدل بوده و در یکی تصحیفاً فل عدد آمده باشد. البته مساوی بودن در عدل همانطور که گفته شد ملازم با مساوی بودن در صفات نفسیه و مکارم اخلاق و اطلاع به سرائری است که در نتیجه در مرتبه فعل کردار و افعال را طبق کردار و افعال پیغمبر اکرم قرار می دهد. و اما مساوی بودن در عدد کنایه از مساوی بودن در تمام مراتب و مراحل قدرت است. آنچه از دست پیغمبر اکرم براید، از دست امیرالمؤمنین براید. چون دست بالاخص در چنین تعبیری که برای او عدد فرض شده است، معلول قدرت و آلت اجرای نیات نفسانیه و ارادات روحیه است، بنابراین این تعبیر می رساند که قدرت رسول خدا و قدرت علی مساوی است. آن معجزات عجیب که از دست آن حضرت به ظهور پیوست همگی در کانون اراده و قدرت علی موجود است. محب طبری در الریاض النظره از انس بن مالک روایت می کند که قال رسول الله ما من نبی الا وله نظیر فی امته و علی ابن ابی طالب نظیری. حضرت رسول اکرم فرمودند که هیچ پیامبری نیامده است مگر آنکه او را در بین امتش نظیری است و علی نظیر من است. این روایت میرساند که در جمیع امت رسول خدا هیچ کس از نقطه نظر صفات روحیه و کمالات نفسیه مانند علی نزدیک به پیغمبر اکرم نبوده است و فقط و فقط آن سرور مؤمنان نظیر آن حضرت بوده است. و نظیر این روایت در ینابیع المودّة از انس بن مالک به روایت صاحب الفردوس آمده است که قال رسول الله ما من نبی الا وله نظیر الا انقال و علی ابن ابی طالب نظیری. و در صحیح بخاری در باب مناقب علی گوید قال النبی صلی الله علیه و آله لعلی انت منی و انا منک. رسول خدا به امیر المؤمنین فرمودند ای علی تو از من هستی و من از تو هستم. و این تعبیر نهایت یگانگی و اتحاد را می رساند، مثل آن که وجود آن دو سرور عالمیان وجود واحدی است که در دو تن و دو قالب نمودار شده است و نیز ابن حجر هیتمی مکی در السوائق المحرقه از برا ابن عازب و محب طبری در الریاض النظره از ملا نقل کردند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، نسبت علی با من مانند نسبت سر من است با بدن من، و این تعبیر غایت پیوند و همبستگی را می رساند. رسول خدا می فرمایند همانطور که بدن بدون سر حیات ندارد، حیات من مربوط و منوط به حیات علی است. و در ینابی المودّة از عبدالله ابن مسعود روایت می کند که رسول خدا فرمود علیون منی مثل رأسی من بدنی، و در ینابی المودّة از ابو هریره روایت کند که او گفت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث بعثین و بعث علی احدهما علیا و علی الآخر خالد ابن الولید و قال اذا التقیتم فعلی الناس امام و اذا افترقتم فکل علی جنده. ابو هریره گوید طبق حدیثی که در ینابیع قندوزی از امام احمد ابن حنبل در مسند خود روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله دو لشکر را برای جنگ حرکت دادند، یکی را به ریاست علی و دیگر را به ریاست خالد ابن ولید، و فرمودند هنگامی که این دو لشکر به هم بپیوندند برای جمیع لشکریان یک امام امامت کند، و چون از هم جدا باشند هر یک از این دو نفر بر لشکر خود امامت بنمایند. فلقینا بنی زبیده فقتتلنا و زفرنا علیهم و سبیناهم فاستفا علی من السبا واحدا لنفسه. ابو هریره گوید دو لشکر حرکت کرد و در بنی زبیده به هم رسید و با بنی زبیده نبرد کردیم و غالب و پیروز آمدیم و از آنان اسیرانی گرفتیم. علی ابن ابی طالب یکی از آن اسرا را برای خود انتخاب نموده و برداشت. فبعثنی خالد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم حتی اخبره بذلک. خالد ابن ولید مرا به سوی پیغمبر روانه ساخت تا او را از این قضیه مطلع نمایم که علی ابن ابی طالب بدون مجوز برای خود اسیری انتخاب نموده و برداشته است. فلما اتیتو و اخبرتو فقلتو یا رسول الله بلغتو ما ارسلتو به فقال لا تقعو فی علی فإنه منی و انا من و هو ولی و وصی من بعدی. من به خدمت رسول خدا روانه شدم. چون به محضرش رسیده و او را از این قضیه خبر دادم گفتم ای رسول خدا، من مأموریت خود را انجام دادم و آنچه را که به من امر شده بود به شما رساندم. حضرت رسول فرمودند عیب علی را نگویید و خود را در کار علی دخالت ندهید. حقا بدانید که علی از من است و من از علی هستم و او صاحب اختیار و سرپرست و وصی من است بعد از من بر امت من. رواه الامام احمد فی مسنده. ابن اسیر در اسدالقابه با اسناد متصل خود از عمران ابن حسین و همچنین قندوزی در ینابیع المودّة از سنن ترمذی از عمران ابن حسین و همچنین محب الدین طبری از عمران ابن حسین روایت کردند که پیغمبر علی را بر قشونی امیر نموده و به سریه‌ای گسیل داشت. علی در آن نبرد برای خود کنیزی برداشت. این معنی در نزد بعضی گران آمد و چهار نفر از آنان یک دل گردیده با یکدیگر نزد پیغمبر آمدند و یک یک برخواسته زبان به شکایت گشودند. پیغمبر در هر مرتبه از آنها روی گردانید. چون نفر چهارم برخاست و آنچه را که آن سه نفر گفته بودند، او نیز بازگو کرد، فاقبل الیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و الغضب یعرف فی وجهه، فقال ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ان علی منی و انا من علی و هو ولی کل مؤمن بعدی. در اینجا رسول خدا روی خود را به آنها نموده و در چهره مبارکش آثار غضب و خشم هویدا بود و فرمود چه می‌خواهید از علی؟ چه می‌خواهید از علی؟ چه می‌خواهید از علی؟ حقاً علی از من است و من از علی هستم و او صاحب اختیار و ولی هر مؤمنی است بعد از من. آری، کسانی که نمی توانستند ببینند علی کنیزی را برای خود بردارد، در حالی که قوام اسلام رهین فداکاری های بی نظیر او بود، کجا می توانستند ببینند که او بر جمیع مسلمین عالم زعامت کند و سررشته امور مردم را به دست گیرد؟ کردند با او آنچه کردند تا بالاخره پس از 30 سال خون دل در محراب عبادت فرقش را بشکافتند و چنین روح کلی و حیات سرمدی خود را در زیر خاک پنهان نموده دل جن و انس و حیوان بیابان و مرغان هوا را در سوگش ماتم سرا نمودند. ابن اسیر جزری می نویسد و انبعنا جدی حدثنا زید بن علی عن عبید الله بن موسا حدثنا الحسن بن کثیر عن ابی قال خرج علی لصلاة الفجر فاستقبله العوض یسهن وجهه قال فجعلنا نطردهن عن فقال دعوهن فإنهن نوائه و خرج فاصیب. حسن ابن کثیر از پدرش روایت می کند که او گفت امیر المؤمنین علیه السلام برای نماز صبح می رفت مرغابی هایی به دور روی آورده و در برابر صورت علی صدای خود را به صیحه و قوقا بلند کردند. او می گوید ما خواستیم آنها را از دور امیر المؤمنین دور کنیم. حضرت فرمود آنها را به حال خود گذارید، اینها برای من نوح سرائی می کنند. چون برای نماز بیرون شد، ضربت بر فرق مبارکش رسید. آری، مرغان هوا و وحوش بیابان برای فرزندش نیز نوح سرائی نمودند. ابن شهراشوب گوید چون بنی اسد در روز 12 محرم آمدند که آن اجساد مطهره را دفن کنند، مرغان سفیدی را گرداگرد آن بدنهای نازنین مشاهده نمودند. مجلسی رضوان الله علیه از بعضی از مؤلفات اصحاب روایت می کند که روی عن طریق اهل البیت انه لما استشهد الحسین علیه السلام بقی فی کربلا سریعا و دمه علی الارض مسفوها و اذن به طائر ابیض قد اتا و تمسح بدمه و جاء و دم یقطر من. از طریق اهل بیت روایت شده است که چون حضرت حسین ابن علی علیه السلام و به شرف شهادت نائل شدند، بدن آن حضرت همینطور روی زمین کربلا افتاده بود و خون آن حضرت بر روی زمین ریخته و مشهود بود، تا آنکه یک مرغ پرنده سفید رنگی آمد و بدن خود را به خون آن حضرت مالید و در حالی که خون قطره قطره از بالهای او می چکید به پرواز در آمد. فرعا طیورن تحت الظلال علی القصون والاشجار و کل منهم یذکر الحب والعلف والماء تا رسید به جایی که دید پرندگانی در زیر سایه ها بر روی درخت ها و شاخه ها نغمه سرایی می کنند و با یکدیگر سخن از دانه و علف و آب دارند. فقال لهم ذلک الطیر المتلطخ بالدم یا ویلکم اتشتغلون بالملاهی و ذکر دنیا و المناهی و الحسین فی ارض کربلا فی هذا الحر ملقا علی الرمزا زامع مذبوع و دمه مصفوع. این مرغ به خون آلوده به آنها گفت وای بر شما، آیا شما در این مکان خوش آب و هوا سرگرم خود هستید و از دنیا و لذائذ آن یاد می کنید و حسین در زمین کربلا در این هوای گرم به روی ریگ ها و زمین تفته افتاده او را تشنکام سر بریدند و خون او را به روی زمین ریختند؟ فعادت تویور کلون منهم قاصدن کربلا فرعو سیدن الحسین ملقن فی الارز جستن بلا رأس ولا قسلن ولا کفنن قد صفت علیه السوافی و بدنه مرزوس قد حشمت هل خیلو به هوافرها. آن پرندگان همگی محلهای خوش آب و هوای خود را ترک گفته و به سوی کربلا به پرواز در آمدند و دیدند که آقای ما حسین علیه السلام به روی زمین افتاده، جسمی است بدون سر، نه کسی او را غسل داده و نه کفن نموده، بادهای بیابان بر آن بدن وزیده و گرد و غبار صحرا را بر آن پیکر نشانده، بدن در زیر سم ستوران در هم شکسته و خرد شده و استخوان‌ها کوبیده شده است. زواره و وحوش القفار و ندبته جن السهول والاوعار قد ازاءت تراب من انواره و ازهر الجو من ازهاره. زوارش حیوانات وحشی بیابان‌ها هستند که در اطراف او گرد آمده اند و زاری کنندگان بر او طایفه جن که در بیابانهای هموار و در گردنها و در رها زندگی می کنند. اما خاک تیره از نور آن حضرت روشن و منور شده و جو و فضا از اشراقات او تابان و درخشان گردیده است. فلما رأت الطیور تسایحن و اعلن بالبکاء و الصبور و تواقعن على دمه یتمرغن فیه و تار کل واحد منهم الى ناحیه یعلم اهلها عن قتل ابی عبدالله. چون آن پرندگان این منظره عجیب را دیدند صداهای خود را به صیحه و فغان بلند کردند و آشکارا گریه و زاری سر دادند و خود را به خونهای آن حضرت مالیده و در آن خون غلطه می خوردند و سپس همه به پرواز در آمدند و هر یک از آنان آهنگ ناحیه‌ای را نموده که اهل آن را از شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام با خبر کنند. و در زیارتنامه آن حضرت در زیارت اول رجب می‌خوانیم یا ابا عبدالله اشهد و لقد اقشعرت لدمائکم ازلت الارش مع ازلت الخلائق و بکتکم السماء والارض و سکان الجنان والبر والبحر. ای ابا عبدالله، من به شهادت سوگند یاد می‌کنم که به حقیقت و واقعیت برای خونهای پاک شما طبقات ساکنین عرش خدا با طبقات آفریده شدگان به لرزه در آمدند و آسمان و زمین بر شما گریست و ساکنین بهشتها و خشکیها و دریاها بگریستند. صلی الله علیک عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی ان دست غاستک و لسانی ان دست انصارک فقد عجابک قلبی و سمعی و بصری سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. درود خدا بر تو باد، درودی فراوان به اندازه وسعت و گنجایش تعداد آنچه در علم خدا می گنجد. بله بله، قبول کردم و پذیرفتم. ای دعوت کننده به راه خدا، دعوی تو را لبیک گفتم و ندای تو را با جان و دل پذیرفتم. اگر در آن روز بدنی نداشتم تا با آن استغاثه تو را اجابت کنم و زبانی نداشتم تا استنصار تو را پذیرا شوم، لیکن امروز جان من و روح من و دل من و گوش من و چشم من استغاثه‌ات را پاسخ می گوید و ندایت را می پذیرد و اجابت می کند. پاک و منزه است پروردگار ما و حقاً که میعاد پروردگار ما خواهد رسید. بدین وعدگر جان فشانم رواست و بشیری لو جاء منک بعطفی و وجودی فی قبضتی قلت هاکا. به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل، نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار.